رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه نهم، جمعه 28 مرداد ماه 1384.
برابر با 19 آگست 2005.
دوستان عزیز سلام، من مهدی هستم و امروز در خدمت شما هستیم با برنامه جدید رادیو کالج پارک.
منم آذرخش هستم، امیدوارم که از برنامه امروز لذت ببرید.
اولین چیزی که میخواستم بهتون بگم اینه که اگر برنامه این هفته رو با آیپاد گوش میدین، اولین کاری که میکنین صداشو کم کنین، چون که
طبق پژوهش‌های جدید نشون داده شده که اگه صدای آیپاد زیاد باشه و به مدت طولانی به اون گوش بدین میتونه بسیار خطرناک باشه.
BBC به نقل از انستیتوی معتبر پزشکی دنیا گزارش کرده که گوش دادن به آیپاد با صدای بلند در طولانی مدت باعث آسیب به شنوایی میشه.
خب اگه الان صدای آیپاداتون رو به اندازه کافی کم کردین، تونین به برنامه اول ما که در مورد آلزایمره گوش بدین. این برنامه رو شبنم برامون درست کرده.
منابع: مقاله‌ای در مجله نیوزویک و وب MD Health. سلام، من شبنم هستم. موضوعی رو که میخوام براتون راجبه صحبت بکنم بیماری آلزایمره. اول راجبه این که این بیماری چیه و بعد هم این که کلن چه کسانی به این بیماری مبتلا میشن و این که چطور میشه تا حدی جلوی این بیماری رو گرفت. بعضی از آدم ها در سنین بالاتر از 60 سالگی به مرضی به نام آلزایمر مبتلا میشن که در موارد شدید واقعا خیلی خطرناک و آزاردهنده است. دوستی رو میشناختم که صابخونش به زن پیری بود که آلزایمر داشت و خلاصه یه دفعه میمد توی خونهشون و به اونا میگفت که اونا کی هستن و اینجا چی کار میکنن. متاسفانه تا به حال این بیماری هیچ علاجی نداشته و شخص مبتلا به آلزایمر تا آخر عمرش باید با این بیماری دست و پنجه نرم کنه. حدود 4.5 میلیون آدم توی آمریکا به این بیماری مبتلا هستن و طبق آمارها این کشور سالانه حدود 100 میلیون دلار خرج بیمارهای آلزایمرش میکنه. علت به وجود آمدن این بیماری زیاد شدن پروتئینی در مغز به نام بتا آمیلوید یا ای بتا که مثل یه پلاک به مغز میچسبه. همه ما آدم ها یک مقداری از این پروتئین رو در مغزمون داریم که در سنین بالا شروع میکنه به زیاد شدن و مغز رو در بر میگیره. در واقع کاری که پزشکان برای این بیماری انجام میدن اینه نگذارن این پروتئین در مغز توسعه پیدا بکنه. البته راههایی که پزشکان پیشنهاد میکنن و در حال انجامش هستن از بیماری به بیمار دیگه متفاوته و در بعضی موارد در بیماری هایی که خیلی شدیده و شدید پیشرفت کرده در مغز تأثیری نداره. محققان بعد از انجام تحقیق روی 122 بیمار مبتلا به آلزایمر به این نتیجه رسیدند که افرادی که کارهای بدنی انجام میدن مثل کارگران یا اونهایی که کارهای روتین و ساده انجام میدن بیشتر دچار مرض آلزایمر میشن. دلیل این موضوع هم دو چیزه. یکی این که بعضی از اونها آدمایی هستن که از کاری که انجام میدن اصلا خوشنود نیستن و همش به این فکر میکنن که اگر کار بهتری انجام میدادن خیلی بهتر بود و همش با این مسئله دست و پنجه نرم میکنن و یه مدت خیلی طولانی مغز رو به این صورت نگه داشتن باعث میشه که مغز اون اکتیویتی لازم رو انجام نده، اکتیو نباشه و مغزی که اکتیو نباشه برای مدت طولانی نهایتش اینه که شخص ممکنه مبتلا به بیماری آلزایمر بشه. افرادی هم که کارهای روتین انجام میدن خب مغزشون رو اکتیو نگه نمیدارن و اینجور آدم هم آدم هایی هستن که بعد از مدتی یعنی در سن پیری دچار مرض آلزایمر میشن. یه محقق دیگه روی 30 بیمار مبتلا به آلزایمر تحقیق کرده بود و نتیجه تحقیقش به این صورت بود که این بیماری در سنین خیلی پایین در بدن این افراد وجود داشته و این محقق به این بیمارها گفته بوده که نمونه انشاهاشون رو در سنین تینجری یا مثلا بالای 20 سال بیارن و کاملا مشهود بود که مغزشون درست کار نمی کرده و انشاهاشون بسیار دچار غلطهای املایی و به کار نبردن درست گرامر رو از این چیزها بوده و این در واقع محقق معتقد بوده که این بیماری از خیلی سالهای پایین در این افراد وجود داشته. پیشنهاد این محقق این بود که همیشه مغز رو فعال نگه دارین و از انجام کارهای روتین یا انجام کارهایی که باعث ناراحتی و ناخوشنودی شما میشه بپرهیزین. در واقع میگفت که همیشه سعی بکنید که پازل حل بکنید، کتاب بخونید و مغز رو شارپ و فعال نگه دارید. خب دوستان، امیدوارم که تونسته باشم موضوعی رو بگم براتون که به دردتون بخوره و سعی بکنید مغزتون رو فعال نگه دارید که شما از اون آدمایی نباشین که دچار آلزایمر بشین. خیلی ممنون که به برنامه‌ام گوش دادید و امیدوارم که هیچ وقت شما این مریضی رو نگیرید. خدا نگهدار.
با تشکر از شبنم، خب ما هم فهمیدیم که مغز آدم برخلاف خیلی از دیوایس‌های فیزیکی دیگه باید ازش کار کشید. اینجوری نیست که مایلج روش بیفته ارزشش پایین بیاد.
در واقع مثل این میمونه که عین قالی هر چقدر پاخور بشه بهتر میشه.
آره، این ماجرای آلزایمر خنده من یاد یه سری جوک قدیمی افتادم، حالا شاید یکیشون این باشه که میگن یه نفر بوده آلزایمر داشته، دوستش میاد خونهش میگه خب شنیدم که تو یه سری کلاس میری برای اینکه مشکلتو حل کنی. کلاس چی میری؟ خلاصه میگه آره، اسم یه گل بود. میگه که چه گلی؟ اطلسی بود. میگه نه. میگه نیلوفر بود؟ میگه نه. میگه بنفشه بود؟ میگه نه. میگه مرگم بود؟ میگه آره مرگم. اسم کلاسیک مامیان چیه؟
آهان، تو گفتی چند تا جوک بلدی؟ ما که الان فلنگ یکیشو شنیدیم، نکنه بقیهش یادم
هست. حالا بقیهشو یادم هست حقیقتش، فکر کنم مشکل آلزایمر نباشه، یه سری مشکلات دیگه هست که من نمیتونم بقیه جوکا رو الان بگم.
آها، خب پس قبل از اینکه به بقیه مشکلات فنیمون برسیم میتونیم بریم سراغ برنامه بعدی که اسمش هست گاه شماری در ایران باستان و زحمتش رو فرنگیس برامون کشیده.
سلام دوستان، فرنگیس هستم. در این برنامه درباره گاه شماری در ایران باستان و به خصوص سالنمای هخامنشی براتون صحبت میکنم. عمده اونچه که میشنوید از مقاله به قلم استاد ارجمند خانم دکتر ژاله آموزگار و از مجله فرهنگ هنری بخارا برگرفته شده. سرزمین ایران با تمدن کهنسال خودش در تاریخ دانش گاه شماری جهانی جای بسیار ارزنده داره. گاه شماری امروزی ما یکی از کم نظیرترین و دقیقترین و احتمالاً منطقی ترین گاه شمارهای دنیاست که خب طبیعتاً راه دراز رو طی کرده تا به شکل امروزی خودش رسیده. گاه شماری ایرانی در تکیه تاریخ خودش به دلایل متعدد، ماه‌های سرگردان، جشن نوروز چرخان و سال‌های نامنظم کبیسه اجرا نشده بسیاری داشته. در این مورد بعداً بیشتر براتون صحبت می‌کنم. بزرگان بسیاری غالباً ناشناس با کوشش‌های فراوان خودشون باعث شدن تا ما وارث گاه شمار امروز ایرانی باشیم. اما تنها ما ایرانی ها نبودیم که برای یافتن راهی درست برای سنجش زمان این مشکلات رو پشت سر گذاشتیم، بلکه این مسئله‌ای بوده که در طول دوران ها و هزارهای قبل ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده. بشر نخست شب و ماه رو ملاک قرار داده و شاید دلیل اون این باشه که غالبا ماه رو نماد جامعه شبانی و خورشید رو نماد جامعه کشاورزی می‌دونند و جامعه شبانی در بسیاری از فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ ایرانی بر جامعه کشاورزی تقدم زمانی داشته. از طرفی دسترسی به تغییرات ماه برای سنجش زمان آسان و عملی بوده و هر کسی می‌تونسته با چشم خودش تغییرات ماه رو در شب‌ها ببینه و با با ماه از هلال تا بدر و از بدر تا ناپدید شدن کامل ماه پیش بره. اما دیگرگونی های خورشیدی و آگاهی از تغییرات زمانی اون میتونست فقط در انحصار گروهی ویژه باشه. در سرزمین ما هم گاه شماری نخست بر مبنای ماه بوده و همچون همسایگانمون هندی ها و البته بین النهرینی ها که وارث فرهنگ غنی سومری و بعد از اون بابلی بودند، ما هم مانند اونا تقویم قمری داشتیم. در حدود 5 قرن پیش از میلاد، یعنی 25 قرن پیش، گاه شماری بر مبنای ماه با گاه شماری خورشیدی که احتمالاً رهاوردی از سرزمین مصر بوده در میون زد. و اما درباره تقویم هخامنشی، هرودوت تاریخ نگار یونان باستان در کتابش اشاراتی داره به سال 360 روزه و از 360 اسب سفید داریوش سخن میگه که به ازای روزهای سال خراج میگرفته. پس این دوره 12 ماه 30 روزه است که نیاز به اجرای کبیسه داره تا با سال خورشیدی همسان بشه. به همین جهت هستش که هر 6 سال یک بار ماهی رو علاوه بر ماهای 12گانه به عنوان ماه 13 به سال اضافه میکردن. خب حالا تصور کنید که یک بار فراموش میشده که این کار انجام بشه یا یک سال جا به جا میشده و اگه چند بار این مسئله تکرار میشده یا امدیدین که نوروز میمده وسط پاییز یا جشن صده میمده وسط تابستون. حالا در مورد این دوره چون هر 6 سال یک بار بوده احتمال اشتباه کمتر بوده. در دوره هایی بوده که تقویم ایرانی 365 روز داشته و اون یک چهارم روز رو که ما الان هر 4 سال یک روز رو به ازای اون به سالمون اضافه می کنیم، در اون زمان هر 120 سال یک بار یک ماه رو به سال اضافه می کردن. خب حالا شما تصور کنید که بعد از 120 سال کی زنده کی مرده. خب فراموش میشه، اشتباه میشه و به همین دلیلی بوده که بارها و بارها در تقویم ایرانی پیش اومده که ماه‌ها و روزها اشتباه شده. میگم نوروز به زمانی توی پاییز و زمستون منتقل می‌شده و اشتباهات اینطوری زیاد پیش می اومده. نام ماه‌های 12گانه سالنمای دوره هخامنشی رو بر مبنای سنگ‌نوشته‌های اون زمان و به خصوص سنگ‌نوشته‌های بیستون میشه مورد بحث قرار داد. برای اطلاعاتتون عرض کنم که کتیبه بیستون علاوه بر روایت به زبان فارسی باستان، دو روایت به زبان‌های ایلامی و بابلی هم داره. نام 9 ماه از ماه‌های هخامنشی در روایت فارسی باستان مستقیماً ذکر شده. و نام 3 ماه باقی مونده رو از روی متن‌های ایلامی و بابلی بازسازی کردن. فکر کنم بهتر باشه تا فقط معانی اسامی ماه‌ها رو بگم و ذکر نام‌ها و جزئیات بیشتر خودداری کنم. ماه اول که مطابق با ماه فروردین و نیسان بابلی است از دو واژه ترکیب شده، یکی به معنی راه آب و دیگری به معنی کندن. ماه دوم همزمان با اردیبهشت ماه، بخش پایانی نام فارسی باستان این ماه واژه وهر است که واژه بهار امروزی از این کلمه میاد. بخش اول اون میتونه هم به معنی جشن و سور باشه و هم به معنی نیرومند. ماه سوم برابر با ماه خرداد. پیدا کردن مفهوم قابل قبولی برای این ماه کار آسونی نیستش. برخی اون رو ترکیبی از دو واژه به معانی سیر و چیدن میدونن. ماه چهارم که همزمان با ماه تیر هست، ترکیبی از دو واژه با معانی گرما و زمان میباشه. ماه پنجم که همزمان با امرداد ماه در کتیبه های فارسی باستان نیومده و از روی متن های ایلامی دو صورت متفاوت برای اون بازسازی شده. برای قسمت اول هر دو ترکیب مفهوم قابل قبولی نمیشه ارائه کرد، ولی قسمت دوم اونها در یک ترکیب معنی بخشیدن و در دیگری معنی باج و خراج استنباط میشه. ماه ششم که برابر با شهریور ماه هستش در کتیبه ها ذکر نشده و باز دو صورت از اون از روی متن‌های ایلامی بازسازی شده. یکی ترکیبی از دو واژه خار و به هم بستن و دیگری ترکیبی از واژه‌های گرما و بخشیدن هستش. نام ماه هفتم بسیار مورد توجه و بحث پژوهشگران قرار گرفته. نام این ماه ترکیبی از دو واژه با معانی خدا و به جای آوردن آیین نیایش خدایان دونسته شده که نشونه ای از راهیابی عنصر دینی در گاه شماری هخامنشیه. نام ماه هشتم که برابر با ماه آبان هستش در کتیبه های هخامنشی وجود داشته ولی بر اثر مرور زمان پاک شده. باز دو ترکیب بازسازی شده در یک کلمه گرگ مشترک هستن و واژه دوم میتونه معنای این ترکیب رو ماهی که گرگ در اون زایده میشه و یا ماهی که در اون گرگ شکار میشه تغییر بده. ماه نهم که برابر آذر ماه هستش مفهوم آتش در نام این ماه دیده میشه که احتمالاً این جزء کلمه در فارسی باستان نیای واژه آذر امروزیه. جزء دوم کلمه به معنی نیایش و ستایشه. پس این ماهیه که در اون آتش نیایش میشه. نام ماه دهم که برابر با ماه دی هست میتونه مفهوم ماه بینام داشته باشه. شاید بتونیم در اون نشونه از فرهنگ بسیار کهن اون زمان رو ببینیم، دورانی که ماه زمستان چون با هیچ فعالیت انسانی تطابق نداشته بینام بوده. نام ماه یازدهم که برابر ماه بهمن هست در نوشته‌های فارسی باستان نیومده. شکل ایلامی اون به صورتیه که مشکل بشه از اون به نتیجه قابل قبولی رسید. شاید بشه به زمستان و فصل سرد اون رو ترجمه کرد. و سرانجام ماه دوازدهم که در نام اون به آسونی نشانه هایی از کندن و شخم زدن میشه دید با ماه اول سال نوعی هماهنگی داره و نشونگر آغاز فعالیت های کشاورزیه. حتی نشانه هایی از این هست که در دورانی آغاز سال در این ماه قرار داشته. همونطور که متوجه شدید نام ماه ها بیشترشون با مسئله کشاورزی ارتباط داشتن و اما ترکیب روزها در گاه شماری هخامنشی با عدد مشخص می شده. مثلا در کتیبه ها می خونیم از ماه و یخنه 4 روز سپری شده بود یا 5 روز از ماه گرم پدر گذشته بود. این دو تا مثال بود از موارد بسیاری که در کتیبه ها وجود داره. از توجهتون به این برنامه سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
با تشکر از فرنگیس به خاطر برنامه آموزندش. من واقعا قبلا این چیزا رو نمیدونستم.
من همینطور، خیلی جالبه. من نمیدونستم که ما در زمانهای باستان اینقدر از نظر علمی پیشرفته بودیم و میتونستیم با این دقت زمان رو ثبت کنیم و اندازه‌گیری بکنیم. جالب بود.
برنامه بعدیمونو که در ادامه همون برنامه کامپیوتره افشین تهیه کرده با عنوان کیبورد.
من افشین هستم و در برنامه دیگه ای از دنیای کامپیوتر و اینترنت امروز میخوام در مورد اولین و ابتدایی ترین وسیله ورود اطلاعات به کامپیوتر با شما صحبت کنم. بله، صفحه کلید و یا کیبورد. تاریخچه کیبورد برمیگرده به قرن 19 هم، یعنی سال 1872، زمانی که اولین دستگاه تایپ مکانیکی به وجود اومد. در دهه 1930 دستگاه تلتایپ از پیوند تکنولوژی دستگاه تایپ و تلگراف به وجود اومد و بعد از اون دستگاه کی پانچ به وجود اومد که ترکیبی بود از دستگاه تایپ و کارت پانچ و شرکت IBM فقط در یک سال، یعنی سال 1931، بیش از 1,000,000 دلار از این دستگاه ها فروخت. در سال 1946 کامپیوتر انیاک که جزء اولین نسل کامپیوترها بود از دستگاه کارت پانچ ریدر و یا دستگاه کارت پانچ خان استفاده کرد و در سال 1948 کامپیوتر باینک مجهز شد به یک دستگاه کیبورد الکترومکانیکی که اطلاعات رو مستقیما بر روی یک مگنتیک تیپ یا تیپ مغناطیسی می نوشت و همچنین اون رو بر روی پرینتر چاپ می کرد. در سال 1964 دانشگاه MIT آزمایشگاه بل و شرکت جنرال الکتریک با هم دیگه سیستمی رو درست کردن به نام مالتیکس که یک سیستم تایم شیرینگ بود یا اشتراک زمانی و همچنین یک سیستم چند کاربره که در اون از ترکیبی از ویدیو دیسپلی ترمینال که چیزی شبیه همین مانیتورهای امروزی خودمون هست و الکتریک تایپ رایتر استفاده کردن که میشد هر چی رو که تایپ می‌کنی روی صفحه هم ببینی. تا اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 تقریبا دیگه تمام کامپیوترها از صفحه کلید به شکلی که امروز ما میشناسیمشون استفاده میکردن و صفحه کلید تا امروز هم همچنان به عنوان مهمترین و اولین روش ورود اطلاعات به کامپیوتر استفاده میشه. البته یه تغییراتی هم کرده و مثلا از 83 کلید به 101 کلید تغییر پیدا کرده و البته بعضی از صفحه کلیدهای خاص یک سری کلیدها مثل کلیدهای ویندوز رو هم به اون اضافه کردن. خب اما بعد از این تاریخچه خیلی مختصر میخوام بپردازم به این مسئله که دلیل این که حروف الفبای انگلیسی به این صورت عجیب و درهم ریخته روی صفحه کلید پخش شدن چیه. من یادم میاد اولین معلم کامپیوترم وقتی که این سوال رو ازش پرسیدم جوابی که بهم داد این بود که این کلیدها به شکل قرار گرفتن که از نظر آماری باعث میشه که شما بتونید به سریع‌ترین شکل ممکن تایپ بکنید و بر اساس حرف اون معلم من خودم تا سالهای سال فکر میکردم که واقعا دلش اینه. اما شاید جالب باشه براتون بدونید که دلیل اصلی این که این کلیدها به صورت نامنظم و به این شکل روی صفحه کلید قرار گرفتن دقیقاً برعکس همینه. یعنی به این دلیل که شما تا اونجایی که میشه آهسته تر تایپ کنید. باورتون نمیشه؟ پس بذارین این تاریخچه رو براتون بگم. اولین دستگاه تایپ همونجوری که گفتم در سال 1872 توسط شخصی به نام کریستوفر لاتم شولز به وجود اومد که این دستگاه تایپ تمام حروف الفبا رو به ترتیب از A تا Z روی خودش در سه ردیف داشت. اما شولز بعد از یه مدت متوجه شد که تایپیستایی که با این دستگاه کار میکنن انقدر سریع تایپ میکنن که کلیدهایی که مجاور هم قرار دارن بعد از یه مدت به هم گیر میکنن و باعث میشه که دستگاه از کار بیفته. اون برای که این مشکل رو حل بکنه تنها راهی که به فکرش میرسه اینه که کلیدها رو اونچنان روی صفحه کلید پخش بکنه که کلیدهایی که خیلی متداول هستن و زیاد با هم دیگه استفاده میشن در دورترین فاصله از هم دیگه قرار بگیرن و در حقیقت به این شکل میخواد سرعت تایپیستا رو کم بکنه که باعث بشه کلیدها کمتر گیر بکنن. این کیبورد که مشهور شد به کیبورد کوئرتی و این اسم هم از 6 حرف بالای سمت چپ کیبورد گرفته شده بعد از 130 سال همچنان کیبوردی هستش که ما داریم از اون استفاده میکنیم. اما این سوال پیش میاد که واقعا آیا بعد از این همه سال و بعد از اینکه دیگه مشکلی به نام گیر کردن کلیدها روی صفحه کلید معنی نداره آیا هیچ کس به فکر تغییر این صفحه کلید نیفتاده؟ جواب اینه که چرا؟ واقعا افتادن. در سال 1936 شخصی به نام دووراک صفحه کلیدی رو طراحی کرد که هدف اون قرار دادن حروف خیلی متداول در ردیف وسطی کیبورد بوده. اون با قرار دادن 9 تا حرف اصلی حروف الفبای انگلیسی در ردیف وسط امکانی رو فراهم کرد که شما 3000 تا کلمه رو بدون اینکه انگشتاتون رو حرکت بدید تایپ کنید، در صورتی که در کیبورد قبلی کوئرتی این تعداد فقط 50 تا بود. همچنین طبق آماری که اون گرفت انگشت‌ها در کیبورد دووراک فقط روزی 1 مایل حرکت می‌کنن، در صورتی که در کیبورد کوئرتی این مقدار بین 12 تا 20 مایل در روز بود. اون همچنین 14 تا تایپیست رو که از نیوی در زمان جنگ جهانی دوم اومده بودن آموزش داد و نشون داد که بعد از مدت 1 ماه آموزش اونا 74% در سرعت پیشرفت کرده بودن. اما خب هیچ کدوم این پیشرفت ها باعث نشد که مردم اون کیبورد قبلی رو کنار بذارن، به دلیل اینکه کیبورد دووراک تمام حروف رو از حالت قبلی یعنی کیبورد کوئرتی جابجا کرده بود و برای تایپیست ها خیلی سخت بود که جای جدید کلیدا رو یاد بگیرن. البته نگران نباشید، اگر شما فکر میکنید که دوست دارید که با این کیبورد کار بکنید این امکان برای شما وجود داره. اگر از سیستم عامل ویندوز استفاده میکنید به راحتی میتونید در کنترل پنلتون روی آیکون کیبورد کلیک کنید و توی تب لنگویج به سمت پراپرتیز نوع کیبورد رو یونایتد استیتس و دووراک انتخاب بکنید و اون رو تجربه کنید. از دهه 1930 تا الان چندین نوع کیبورد مختلف دیگه هم ساخته شده، از جمله 2 تا از اونها در دهه 1990 به ثبت رسیده. اما جدیدترین اونها در سال 2003 کیبوردی است به نام اکسپرت که در اون سعی شده کلیدها در جای قبلی خودشون در کیبورد کوئرتی نگه داشته بشن و فقط دوتا کلید A و N جابجا شدن و یک کلید اضافه هم برای حرف E ایجاد شده که متداول ترین حرفه و 13% حروف رو در کلمات تشکیل میده. خب در اینجا بذارین چند نوع کیبورد دیگر رو براتون معرفی بکنم. یکی از این انواع کیبورد به نام کوردیک کیبورد معروفه که در اون هر کلید برای یک انگشته و در اون برای هر حرف شما مجبوری ترکیب مختلفی از کلیدها رو استفاده کنید، یعنی حالتی شبیه نواختن یه ساز موسیقی مثل پیانو. البته کوردی کیبورد بیشتر برای نابیناها استفاده میشه، ولی نشون داده که برای آدمهای معمولی هم میتونه استفاده خوبی داشته باشه. یه نوع دیگه کیبورد بهش میگن سافت کیبورد که تصویر کلیدها رو شما روی صفحه میبینید و با ماوس روی اون کلیک میکنید. نوع دیگه ای که شرکت کامپک ایجاد کرده ماجولار کیبورد هست که در اون کیبورد از ماجولهای مختلف تشکیل شده که شما هر جوری که اونها رو دلتون میخواد کنار هم میچینید و بسته به کاربرد خودتون اون رو تغییر میدید. یک سری کلید تاشو هم اومده که برای کامپیوترهای جیبی استفاده میشه برای اینکه بتونید شما حجم کیبورد رو کوچیک بکنید و با خودتون حمل کنید. کیبوردهای وایرلس هم هست که شما بدون سیم از اون استفاده میکنید و کیبوردهای ارگونومی که حالت خاصی دارن که به شما کمک میکنه که راحتتر کلیدها رو فشار بدید و فشار کمتری به دست و انگشتاتون وارد کنید. یه نوع جالب دیگه کیبورد که جدیداً معرفی شده ویرچوال لیزر کیبورد یا صفحه کلید مجازی لیزریه که در اون تصویر صفحه کلید روی یک سطحی میفته و شما میتونید روی تصویر کلیدها فشار بدید و حرکت انگشتای شما به شکل اپتیکال یا نوری دریافت میشه و به صورت یک فرمان وارد سیستم میشه. از این صفحه کلید میشه برای ارتباط با دستگاه‌های مختلفی مثل تلفن‌های همراه و کامپیوترهای جیبی استفاده کرد. خب اما در آخر بذارید چند تا هشدار هم در مورد استفاده از کیبورد به شما بدم. احتمالا شنیدید که استفاده خیلی زیاد از کیبورد و اونم به شکل غیر اصولی ممکنه مشکلاتی رو برای دست و انگشتای شما ایجاد بکنه. یکی از این مشکلات به نام کارپل تانل سیندروم معروفه که آسیبی است که به تاندون‌های دست وارد میشه و باعث درد شدید در دست و انگشتا و حتی سر شدن انگشتای شما میشه. برای اینکه کمتر به این مشکل دچار بشید چند تا توصیه اینجا بهتون میکنم. سعی کنید صندلی که استفاده میکنید موقع کار با کیبورد یه صندلی چرخدار باشه با ارتفاع قابل تغییر و حتما دسته داشته باشه. میزی که استفاده میکنید یه ارتفاع مناسب داشته باشه که ارتفاع مناسبش میگن بین 27 تا 29 اینچ از کف زمینه. زاویه مچ دستتون حتما سعی کنید به شکلی باشه که دست به صورت افقی قرار بگیره. زاویه بین دست و بازوهاتون هم سعی کنید کمتر از 90 درجه باشه. همچنین زاویه کمر و پاتون خوبه که 90 درجه باشه و پاهاتون هم زمین رو لمس بکنه. هر 10 دقیقه تا 15 دقیقه سعی کنید یه مقدار به دستاتون استراحت بدید و از ویتامین B6 هم در غذاتون استفاده بکنید. همچنین میتونید از وسایل کمکی مثل مچبند و یا ماوس و کیبورد ارگونومیک استفاده کنید و حتی ماوس پد مخصوصی که برای این کار تولید شده. خب از توجهتون به این برنامه متشکرم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون از افشین به خاطر اطلاعات مفیدش.
من همیشه وقتی بچه بودم به این موضوع فکر میکردم که این آدمی که این دگمای کیبورد این شکل گذاشته دلیلش چی بوده واسه این کار، و الان که میدونم دلیلش چی بوده دارم فکر میکنم که چرا هیچ وقت فکر نکردن که میتونن دوباره ریدیزاینش کنن و بس اطلاعاتی که در حال حاضر دارن، مثلا احتمالاتی که میدونن که چه دگمه ای بعد از چه دگمه استفاده میشه، چرا هیچ تغییری توش ندادن هنوز.
آره من حالا فکر میکنم که اینا اگر هم بخوان این کار رو الان بکنن خیلی برای تایپیستایی که با این صفحه کلید عادت کردن سخت باشه، شاید به خاطر این نخوان عوض بکنن یا خیلی دوست نداشته باشن چون به این عادت کرده.
خب همون دلیلی که همون اول تونستن تغییرش بدن احتمالا بقیه هم بازم میتونن دوباره عادت کنن به سیستم جدید.
خب طبیعتا اون موقع تعداد کاربرای اون دستگاه تلتایپ یا این دستگاه خیلی قدیمی خیلی خیلی کمتر از تعداد یوزرهای کامپیوتر در حال حاضر باشه.
خب میتونیم الان دیگه بریم سراغ برنامه بعدیمون که مثل همیشه برنامه اخباره که امیرعلی تهیه کرده.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته محدوده واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر در مورد تورهای باغ کاخ سفیده. روز 17 سپتامبر از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر درهای باغ کاخ سفید به روی تماشاچی‌ها باز میشه. این رسمی که از زمان جورج واشنگتن شروع شده و تا حالا هم ادامه پیدا کرده. این تورها مجانی هستن ولی تماشاچیان لازمه که بلیتش رو از قبل تهیه کنن. بلیت رو هم معمولا همون روز تور از ساعت 7:30 صبح پخش میکنن. برای تعداد بیشتر میتونید به لینکی که روی پیج گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد مرکز پرواز گودارد که متعلق به ناساست و در شهر گرینبلت در ایالت مریلند قرار گرفته. اولین یک شنبه هر ماه در این مرکز یک سری راکت‌های مدل پرتاب میشن که علاقه‌مندان میتونن برن به صورت مجانی از این پرتاب‌ها دیدن کنن. معمولا پرتاب‌ها هم ساعت 1 بعد از ظهر انجام میشه و برای تحت بیشتر میتونید به لینکی که برای منظور روی وبپیج گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد یک نمایشگاه کشاورزی دیگه است که در شهر آرلینگتون در ایالت ویرجینیا برگزار میشه. این نمایشگاه 18 آگست شروع شده و تا 21 آگست هم ادامه پیدا میکنه و شامل برنامه‌های متنوعی از جمله کارناوال، صنایع دستی، غذاهای متنوع از کشورهای مختلف و نمایش حیوانات. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی که روی وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. آخرین خبر هم در مورد دهمین سال جشنواره فیلم‌های هنگ کنگ که در فریر گالری در واشنگتن دی سی برگزار میشه. این جشنواره از 8 جولای شروع شده و تا 28 آگست ادامه پیدا می‌کنه. سه جمعه در ساعت 7 بعد از ظهر و در سالن میگر یک فیلم نشون داده میشه و روزهای یک شنبه هم در ساعت 2 بعد از ظهر همون فیلم تکرار میشه. اطلاعات بیشتر رو در مورد این جشنواره میتونید از طریق لینکی که روی وبسایت رادیو گذاشتیم پیدا کنید.
یه نکته که در مورد این خبری که امیرعلی در مورد تور باغ کاسفید داد من میخواستم اضافه کنم اینه که خیلی از شماها که تو منطقه واشنگتن زندگی میکنین شاید بدونین که کاسفید روزای یه شنبه تورای ساختمون کاسفید داره و این یه دونه تور مختص باغه. خیلی از شما شاید دوست داشته باشین جای مختلف باغو دیدن کنین، این شاید یه فرصت خوبی باشه که بقیه وقتا نداشته باشین.
تو یه چیزایی قبل از این که ما بخوام اینو ضبط کنیم بشه در مورد چهارشنبه سوری اینا میگفتی، یه چیزی خونده بودی، چی بود؟
نه من گفتم که این برنامه یه راکت زدن شاید برای خیلی از بچه‌هایی که چهارشنبه سوریای سالای اخیر ایران دیدن خیلی هیجانی نداشته باشه.
این هفته ما یه سری اسباب کشی و تغییر و تحول توی رادیو کالج پارک داشتیم.
این شامل تغییر آدرس وب برنامه میشه که منتقل شده به www.radiocp.com و آدرس ایمیل برنامه عوض شده به radio@radiocp.com.
جا داره اینجا که از انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مریلند IGSF به خاطر اینکه این مدت میزبان ما بودن تشکر کنیم. امیدوارم که بتونیم در آینده هم همکاریمون رو باهاشون ادامه بدیم. خب برنامه بعدی که ما داریم طبق هر هفته که دکتر حکاک برامون یه شعر میخونن، شعریه که دکتر حکاک میخونه، قلب مادر ایرج میرزا.
این شعر خیلی مشهوره و من مطمئنم که خیلی از شما خوشتون میاد.
ایرج میرزا هم مثل بسیاری از شاعران فارسی زبان و شاعران ایرانی هم عصر خودش یکی از مضامینی که خیلی خوب میپرورانه مهر مادری است و این مهر و محبت مادری در اشعار او شاید از بسیاری از اشعار دیگر شاعران چیره تره. در همین مضمون داستانی میپردازه در شعری به نام قلب مادر که مضمون این شعر البته از شاعران اروپایی آمده. ژان ریشپن شاعر فرانسوی هم عصر ایرج همین مضمونی که ایرج در این شعر می‌پرورونه داره در آثار خودش و آثار دیگری هم هست که در اونها این مضمون رو میشه پیدا کرد. خصلتی که ویژگی بارز شعر ایرج میرزاست این است که همین مطلب رو به شیوهی کاملا ایرانی و متعلق به جهان فرهنگی خودش تبدیل میکنه که حالا بعد از خوندن این شعر براتون بیان خواهم کرد. داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ، هر کجا بیندم از دور کند چهره پرچین و جبین پر آژنگ، با نگاه غضب‌آلود زند بر دل نازک من تیر خدنگ، از در خانه مرا طرد کند همچو سنگ از دهن قلماسنگ، مادر سنگ دلت تازنده است شهد در کام من و توست شرنگ، نشوم یک دل و یک رنگ تو را تا نسازی دل او از خون رنگ، گر تو خواهی به وصالم برسی باید این ساعت بی خوف و درنگ روی و سینه تنگش بدری دل برون آری از آن سینه تنگ گرم و خونین به منش بازاری تا برد زاینه قلبم زنگ عاشق بی خرد ناهنجار نه بلان فاسق بی اسمت و ننگ حرمت مادری از یاد ببرد خیره از باده و دیوانه ز دنگ رفت و مادر را افکن به خاک سینه بدرید و دل آورد به چنگ قصد سرمنزل معشوق نمود دل مادر به کفش چون نارنگ از قضا خورد دم در به زمین زندکی سوده شد او را آرنگ وان دل گرد که جان داشت هنوز افتاد از کف آن بی فرهنگ از زمین باز چو برخاست نمود پی برداشتن آن آهنگ دید که از آن دل آغشته به خون آید آهسته برون این آهنگ آه دست پسرم یافت خراش وای پای پسرم خورد به سنگ. توجه کنید که این شعر به صورت پیغامی از معشوق به عاشق میرسه، یعنی حجب فرهنگی شاید بی خبر از خود شاعر باعث شده است که او گفته شنوده رو در رو میان معشوق و عاشق پیش نیاره، بلکه این رو به صورت پیغامی مطرح بکنه که البته خود پیغام و پیام در غزل فارسی مقام خاصی داره. سحر ز عاطف غیبم رسید مژده به گوش که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش. مسئله پیام آور پیام دادن معشوق و عاشق در جامعه‌ای که دو جنس زن و مرد از هم جدا زندگی می‌کنند و عشق حادثه است که میان این دو اتفاق می‌افته، حتی با یک نظر ولی بدون معاشرتی که حضور مستمر این دو رو در کنار هم ایجاب بکنه، دادن پیغام یک ابزاری است که از فرهنگ شاعر برمیاد و این فرهنگ این شکل بیان شاعرانه رو پیش میاره.
با تشکر از دکتر حکاک به خاطر برنامه جالبشون. همونجوری که میدونین مدت زمان برنامه ما محدوده و به همین علت مجبور شدیم قسمت‌هایی از بعضی از برنامه‌ها رو کات بکنیم. برنامه دکتر حکاک هم یکی از این برنامه‌هاست که اگه علاقمند هستین که کامل اون رو بشنوین میتونین به لینک برنامه مراجعه کنین.
خیلی ممنون از همه شما به خاطر اینکه تا اینجا با برنامه بودین.
یادآوری میکنم که آدرس وبسایت برنامه تغییر کرده به www.radiocp.com و ایمیل برنامه تغییر کرده به radio@radiocp.com.
ما منتظر شما هستیم برای برنامه بعدی. تا هفته بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار.